هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دهم اردیبهشت 1400. درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند، بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 283 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران درگذشتند. شمار کل درگذشتگان این ویروس تا کنون در کشور به بیش از 74 هزار تن رسیده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که به دنبال ملاقات وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای چینیش قرار است به زودی حجم قابل توجهی از واکسن کرونا چینی وارد کشور شود. بنابراین گزارش این میزان واکسن علاوه بر 1 میلیون دوز واکسن است که هفته گذشته از جمهوری خلق چین وارد شده است. نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفته همچنان هزاران پرستار در کشور موفق نشدند در قبال بیماری کرونا واکسینه شوند. به گفته کوروش نادری آنچه در خصوص واکسیناسیون گروه‌های پزشکی و پرستاری توسط وزارت بهداشت رخ داد ادامه به گفته وی روند تبعیض‌آمیز و ناعادلانه با گروه‌های پرستاری است. شامگاه گذشته بخشی از نیزارهای اطراف بوشهر دچار آتش سوزی وسیع شد. با وجود عمدی گزارش شدن آتش سوزی گسترده در منطقه پوشیده از نیزار که متعلق به نیروی دریایی در بوشهر است، تا کنون گزارشی درباره عاملان این واقعه یا علت بروز آتش سوزی منتشر نشده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته آتش سوزی عمدی بوده و زمین باتلاقی و نیزاری محل واقعه متعلق به پایگاه دریایی ارتش است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مقامات محلی نوشته که آتش سوزی حدود 2 ساعت طول کشیده. حوالی ساعت 11:30 شب گذشته به وقت ایران مهار شده است. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته بر اساس رأیی که صادر شده واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی باطل شده و باید به دولت بازگردد. با این حال مالک شرکت به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که این حکم هنوز ابلاغ نشده است. بر اساس این گزارش رأی ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی زمستان گذشته صادر شده و دلیل تأخیر در اعلام آن تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری عنوان شده است. اسماعیل بخشی فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگری آن شرکت بازداشت و به زندان محکوم شد، امروز در توییتی از تغییر مالکیت هفت‌تپه استقبال کرده و نوشته که این اقدام نتیجه فعالیت کارگران بوده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سالهای گذشته بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی آن شرکت شدند. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر کشور است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می گذرد. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی در تهران از کشف 277 دستگاه استخراج ارز دیجیتال و 20 دستگاه ژنراتور قاچاق در ساختمانی مسکونی در تهران اطلاع داده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران ابتدا از نگهداری تعداد فراوانی دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در ساختمانی مسکونی در حوالی جنت‌آباد تهران با خبر شدند. به گفته علی ولیپور گودرزی در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فردی با اجاره طبقاتی از ساختمان با کابل کشی غیر مجاز به داخل طبقات تعداد فراوانی دستگاه استخراج در ساختمان نگهداری می‌کرده و پس از تعمیر آنها را می‌فروخته است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. مقام‌های بهداشتی ایران از روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور خبر می‌دهند. نگاهی داریم به کمپین خانواده قربانیان پرواز 752 برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده این قربانیان.
به تمام کسانی که دلشون با ماجرای پرواز پیاس 752 خواستیم که نامه‌ای که ما تعیین کردیم امضا کنند.
می‌پردازیم به مذاکرات وین و احتمال رفع تحریم‌ها از سوی ایالات متحده و همچنین نگاهی داریم به واگذاری شرکت هفت‌تپه به دولت. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. هر شنبه با برگزاری جلسه ستاد مدیریت کرونا اخباری از جمع‌بندی وضعیت شیوع در ایران طی هفته گذشته و چشم‌انداز هفته پیش رو منتشر می‌شود. امیر پوریا با ماست با آخرین خبرها در ارتباط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. امیر، امروز در جلسه ستاد مدیریت کرونا درباره واکسیناسیون چه نکاتی ارائه شد؟
سلام عرض میکنم، ممنونم از شما و از مخاطبان رادیو فردا. در این جلسه حسن روحانی تاکید کرد که خیز یا به تعبیر رایج در ادبیات وزارت بهداشت ایران پیک چهارم کرونا طی شده و متعاقب آنچه که او توی جلسه گفت، ظهر امروز هم آمار مبتلا شدگان و جانباختگان 24 ساعت اخیر کمتر از چند روز گذشته اعلام شد. به هر حال این در شرایطی است که او تاکید کرد که ما همچنان نیازمند وارد کردن واکسن خارجی هستیم و اشاره کرد در برخی نوشته ها و گفته ها آمده که صبر کنیم تا واکسن داخلی برسه و با فشاری که داریم واکسن را از خارج نخریم، که حسن روحانی گفته این حرف دقیقی نیست و به اون جمله آشنای بهترین واکسن نخستین واکسنه ارجاع داده، در عین اینکه بحث واردات واکسن چینی در مرحله اخیر و مرحله قبلیش که 1,000,000 دوز در 6 روز پیش بود همزمان شده با تایید استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین توسط سازمان بهداشت جهانی، که عملا هفتمین واکسن تایید شده توسط این سازمان وابسته به سازمان ملله.
در حواشی اخبار مربوط به بیماری کرونا چه نکاتی امروز مطرح شده؟
یکی از نکات این است که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته ثبت نام سالمندان 80 سال به بالا که جا ماندن از واکسن از ساعت 2 بعد از ظهر امروز در واقع قابل انجامه و نیازی به مراجعه حضوری نیست. از جمله خدمات دیگری که به طور غیر حضوری این ادعا و خبر مطرح شده که برقرار هست، ثبت رسمی سامانه واکسیناسیون کرونا است که از امروز شنبه این ثبت با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل ظاهرا ممکنه و زمان مراجعه برای تزریق واکسن به افراد اعلام میشه. خب حالا این خبر خیلی کلیه، قاعدتا کسی در بازه مثلا 20 تا 30 سال یا کمی بیشتر و کمی کمتر قاعدتا الان هیچ زمانی برای تزریق واکسنش نمیشه تعیین کرد. باید دید که در عمل آنچه که در این سامانه قابل ثبت رسمیه برای مثلا همین مقطع 75 سال به بالاست که گفته شده از این هفته واکسیناسیونشون شروع میشه یا نه. ضمناً مجموع واکسنی که در آخرین آماری که اعلام شده دو دوز رو تزریق کرده باشن 211,822 نفر بوده و آمار بالای میلیون که مطرح میشه مربوط است به کسانی که فقط دوز اول رو دریافت کردن.
در جامعه پرستاری خبرهای منتشر شده درباره ابتلا و جان باختن شمار زیادی از اونها. در مورد این موضوع برامون بگو.
بله، مثل همین بحث آمار کلی، وضعیت تناقض‌آمیز در اظهار نظرهای مربوط به جامعه پزشکی و پرستاری هم وجود داره. مثلا در یک اظهار نظر رسمی، دبیر کل خانه پرستار محمد شریفی مقدم گفته که تاکنون 130 پرستار در ایران جان باختند و 95,000 نفر از ابتدای شروع همه‌گیری در ایران مبتلا شدند، و این در حالیه که چهارشنبه 20 اسفند، یعنی نزدیک به 2 ماه پیش، فرشید العزمنی معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری اعلام کرده بود که 90,000 پرستار مبتلا شدند. این که در فاصله این 2 ماه با این اوجگیری شیوع فقط 5,000 نفر اضافه شده باشند، ما رو میبره به سمت اظهار نظرهایی که گهگاه به گوش میرسند و خارج از اعلام رسمی آمارن، مثل آنچه که در اخبار هم آمد که کوروش نادری معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری گفته که تبعیض در واکسیناسیون فراوانه. یکی از موارد اخیر در گذشت دکتر یونس نوروزی در اصفهان بوده که در آخرین پست اینستاگرامیش در 7 اردیبهشت از نبود تجهیزات حفاظتی در بیمارستان شاهینشهر اصفهان گلایه کرده بود و همون روز جان باخت. به هر حال وضعیتی است که در جامعه پرستاری هم همچنان با مشکلات خودش ادامه داره.
درسته. ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات یا توافق هسته‌ای با ایران در وین خبر داد، اما این مسیر را طولانی دانست. همزمان عباس عراقچی نماینده ایران در مذاکرات وین نیز جدی بودن آمریکا برای احیای برجام را تایید کرد و اختلاف طرفین را بر سر میزان تحریم‌هایی که باید لغو شوند اعلام کرد. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در اندیشکده آتلانتیک صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات احیای برجام در وین گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز راهی طولانی باقی مانده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم گفته است آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را تنها در صورتی رفع خواهد کرد که تهران به طور کامل به تعهدات برجامی خود بازگردد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه به خبرنگاران گفت به نظرش ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است، اما نمی‌داند این جدیت تا چه حد است. تا اینجای کار آمریکا و ایران هر دو عزم طرف مقابل برای احیای برجام را جدی توصیف کردند. در مقابل نیز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران همزمان جدیت آمریکا برای بازگشت به برجام را تایید کرد.
اخباری که از سمت آمریکایی ها به ما منتقل میشه این هست که اونها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواسته های خودمون در این زمینه برسیم. اگر خواسته های ما تضمین بشه، جمهوری اسلامی ایران هم جدی هست، کاملا جدی هست که به تعهدات خودش در برجام برگرده. هیچ ارتباطی هم با مسائل دیگه در تهران نداره، با امر انتخابات که خب طبیعتا موضوع مهمی در کشور هست.
اگرچه عباس عراقچی مذاکرات احیای برجام را به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی ارتباط می‌داند، اما انتخابات موضوعی است که حتی در صحبت‌های طرف آمریکایی هم بازتاب یافته است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت امیدوار است پیشرفت‌های کافی و قابل اتکایی در مذاکرات احیای برجام تا زمان برگزاری انتخابات در خرداد ماه امسال حاصل شود. خانم شرمن حتی می‌گوید نمی‌داند که بتوانند به توافقی برای پایبندی در برابر پایبندی و همچنین توافقی برای ادامه رایزنی‌ها بعد از مهلت انتخابات در ایران دست یابند. شاید بتوان یکی دیگر از دلایل بی‌اطمینانی معاون وزیر خارجه آمریکا را در سخنان مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یافت. آقای زنوری که از مخالفان جدی دولت است، روز جمعه همزمان با اعلام پیشرفت در مذاکرات احیای برجام به خبرگزاری تسنیم گفت اگر تا 3 خرداد مذاکرات به نتیجه نرسد، طبق قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای خاموش می‌شوند. با این اظهارات مجتبی زنوری اکنون میتوان سخنان روز جمعه وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا را بهتر درک کرد که میگوید امیدوار است طرفین بتوانند تا پیش از به پایان رسیدن توافق فنی بین ایران و آژانس در پایان ماه جاری میلادی به تفاهم برسند. یکی دیگر از مخالفان دولت در مذاکرات احیای برجام محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است که روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت نمیتوان به حرفهای عباس عراقچی درباره این مذاکرات اعتماد کرد و باید متن توافق در اختیار مجلس قرار گیرد. به گفته آقای نبویان محمد جواد ظریف و عباس عراقچی مذاکره کنندگان خوبی نیستند و با یک گریه وندی شرمن دست از دفاع از منافع ملت ایران برمی‌دارند. مذاکرات احیای برجام همچنان در وین ادامه دارد و دو ضرب الاجل در راه است. نخستین ضرب الاجل سوم خرداد ماه است که ایران دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مراکز هسته‌ای خود را خاموش می‌کند و دومین ضرب الاجل هم انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد است که اگر به روی کار آمدن جناحی دیگر منجر شود مذاکرات را با تعویق و حتی شاید سرنوشتی متفاوت مواجه کند.
رضا ولیزاده درباره مذاکرات وین بر سر توافق هسته‌ای با ایران گزارش می‌داد، اما علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌الملل بحران درباره خواسته‌های دو طرف در برجام به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اقداماتی که ایران باید انجام بده در پیوست یک برجام اینها ذکر شدند و بنابراین مشخص‌تر هستند از تحریم‌ها، از بحث تحریم‌ها، برای اینکه خب تحریم‌ها علاوه بر پیوست سه برجام که لیست اونها هست، آقای ترامپ تقریبا به همون اندازه تحریم‌های جدیدی رو بر ایران اعمال کرده و برخی از این تحریم‌ها با تغییر کاربری اعمال شدند و بنابراین بحث تحریم پیچیده‌تر هست از اقدامات ایران. ولی در مورد اقدامات ایران هم چند مورد هست که به هر حال مورد اختلاف هست، از جمله بحث پیشرفتایی که ایران کرده در تحقیق و توسعه و اینها عملاً بازگشت پذیر نیستند، برای اینکه دانشی هست که ایران به دست آورده و بنابراین ممکن هست که اون محاسباتی که در زمان مذاکره برجام صورت گرفته بود برای اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به یک سال برسه، این محاسبات دچار تغییر بشن و بنابراین نیاز هست که شاید ایران اقداماتی فراتر از برجام انجام بده. آمریکا در واقع سه کاتگوری رو در مورد تحریم‌ها مشخص کرده. یک، تحریم‌هایی هستن که در برجام ذکر شدن، تحریم‌های هسته‌ای و اینها رو برمی‌داره. دو، تحریم‌هایی هستن که برای آمریکا قابل برداشتن نیستن، برای اینکه اینها هم توجیه پذیر هستن و همین که مغایرتی با برجام ندارن. به عنوان مثال فرض کنید اشخاصی یا نهادهایی در ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتن، اینها در هر دولتی در هر شرایطی با برجام یا بی برجام مورد تحریم قرار می گرفتن. و بعد بخش سوم تحریم هایی هستند که قابل مذاکره هستند، برای اینکه به هر حال آقای ترامپ اینها رو با هدف این برقرار کرده بود که آمریکا نتونه به برجام برگرده. ولی به طور کلی هدف دولت بایدن این هست که مطمئن بشه که ایران میتونه از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها بهره مند بشه و بنابراین هر تحریمی که اثر اقتصادی رفع تحریم های برجام رو خونسا بکنه آمریکا حاضر هست برداره. در حال حاضر ایران تمرکزش رو گذاشته بر لیست تحریم هایی که آمریکا گفته اینها غیر قابل مذاکره هستند و خب در این زمینه واقعا من فکر نمی کنم پیشرفتی حاصل بشه و این رویکرد اشتباهی است. در مورد تحریم هایی که قابل مذاکره هستند و اون بخش سومی است، ایران باید تمرکزش رو روی اونها بگذاره و به همین لحاظ هست که میشنوید که مقامات آمریکایی میگن ما شاید مطمئن نیستیم که ایران واقعا میخواد این موضوع حل بشه، برای اینکه تمرکز رو دارن میذارن روی بخشی که اصلا آمریکا گفته از اول قابل مذاکره نیست. مثلا این هست که فرض کنید آمریکا بیاد بگه من میخوام راجع به برنامه موشکی ایران صحبت بکنم که ایران گفته قابل مذاکره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد بر اساس رأی دادگاه واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باطل شده و باید به دولت بازگردد. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که آخرین اخبار مربوط به شرکت نیشکر هفت‌تپه رو پیگیری کرده. روزبه، برامون از جزئیات مربوط به این خبر بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب من اینو شروع بکنم که شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. مساحت این شرکت 24 هزار هکتار هست. از همون موقع حرف و حدیث‌ها در مورد این نوع واگذاری صورت گرفته بود. انتقادهای زیادی هم به دولت و سازمان خصوصی سیاسی صورت می‌گرفت، اما دولتی‌ها شدیداً دفاع می‌کردن از این واگذاری و اشاره می‌کردن که شرایط قبل از واگذاری خیلی بدتر بوده. هرچند که کارگران هم این پاسخ رو می‌دادن که دولت از هر گونه سرمایه‌گذاری در شرکت خودداری کرده بوده. این اعتراض ها ادامه پیدا کرد تا اینکه چند ماهی پیش صحبت از این شد که یک دادگاهی در تهران رای به خلعیت امید اسدبیگی داده، اما تا الان یعنی تا امروز این خبر اعلام نشده بود. انتقادهای زیادی رو هم کارگران اعلام میکردن در ابراز میکردن در این رابطه و خب در این مدت در حقیقت 5 سال خورده‌ای که گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها و بارها تجمع کردند، اعتصاب‌های طولانی مدت داشتند و خواست اصلیشون لغو مالکیت خصوصی شرکت و واگذاری اون به دولت با نظارت خود کارگران یا اداره شورایی شرکت توسط خود کارگران بود که این در حقیقت هدف تحقق پیدا کرده و خب باعث خوشحالی کارگران و همچنین نمایندگان اونها در شبکه‌های اجتماعی شده.
روز به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواسته های دیگه هم داشتن که هنوز متحقق نشده. در مورد اون خواسته ها برامون بگو.
خب اونها اشاره کردن که شرکت نیشکر هفت‌تپه ظرفیت اشتغال 7000 کارگر رو داره. در حال حاضر با کارگران غیر رسمی حدود 5000 کارگر در اون کار میکنن. در این حال یک موضوعی که اونها اشاره کردن برگشت کارگران و نمایندگان اخراجیشون از شرکت هست که طی این سالها با شکایت کارفرمای خصوصی اخراج شدن، بازداشت شدن، در زندان از جمله اسماعیل بخشی و یا حامیان کارگران مثل سپیده قلیان شکنجه شدن و براشون احکام زندان صادر شده بود. خواستار این هستن که کارگران و نمایندگانشون به کار برگردن. در این حال موضوعی هم که اشاره کردن در مورد همون بحث خواستهشون در مورد آینده شرکت این هم هست که گفتن اجازه نخواهند داد که این شرکت به هیچ بخش خصوصی دیگه، به هیچ شرکت نیمه خصوصی یا نیمه دولتی و یا حتی هیچ نهاد نظامی و نیمه نظامی و مؤسسه و بورس واگذار نشه. این تاکید دارند که در این قضیه مبارزه‌شون رو ادامه خواهند داد. خب خواستای دیگه هم هست که حالا قبلا مطرح شده بوده ولی اینا نکات اصلی بود که خدمتت گفتم و در این حال هم گفتن که اگر باید حکم دادگاه در مورد اختلاس 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی صادر بشه و اشاره کردن که این مبلغی که اختلاس شده به اندازه 80 سال دستمزد کارگران هفت‌تپه.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
فعالان حقوق دیگر جنسگرایان از کشته شدن جوان 20 ساله همجنسگرایی به نام علیرضا فاضلی منفرد در اهواز خبر دادند. عقیل عبیات شریک زندگی آقای فاضلی منفرد از دخیل بودن 2 نفر از اعضای خانواده این جوان در سوء قصد به جانش خبر داده است. محمد زرقامی گفتگوی داشته با شریک زندگی علیرضا فاضلی که با هم میشنویم.
من ساعت تقریبا 12 روز پنجشنبه بود که یکی از دوستانش با من تماس گرفت که همیشون هم در ترکیه هستن، گفت که علیرضا کشته شده. گفتم چین چیزی امکان نداره، کی به خبر داد؟ بعد یک لینکی برای من دادن که داخل یکی از گروه ها این خبر پخش شده بود. من پیگیری کردم، شماره مادرشون رو پیدا کردم، با مادرشون تماس گرفتم و بهم گفتن که آره صحت داره، دیشب کشته شده و ما دیشب متعلق شدیم. یعنی در واقع سه‌شنبه که از ایشون خبر نداشتن گم شده بود در واقع. من آخرین باری که باشون صحبت کرده بودم یک شنبه بودش. بعد از اون من روز سه‌شنبه بود تماس گرفته بودم صبح ولی خب جواب ندادن، یعنی تلفنشون هم قطع بود. من فکر کردم حالا دارن موبایلشون درست میکنن یا بازم اتفاقی براشون افتاده که نمیتونه اینترنت فست باشه، ولی بعد از اون بهم جواب ندادن دیگه. تا پنجشنبه که مادرشون بهم گفت آره، میگفت که یک روز ازش خبر نداشتم تا اینکه چهارشنبه شب برادرش با من تماس گرفت و گفت که علیرضا رو کشتیم، جسدش تو برومی زیر یک نخل پیدا میکنین، آدرس بهشون میدن و میرن اونو پیدا میکنن. و اما قبل از اینکه کشته بشه، در واقع برادر ناتنیشون وارد موبایل فروشی میشه و به علیرضا میگه که پدرت بیرون منتظر ارتباط کار داره. همین که بیرون میره برای بررسی، به زور وارد ماشین میکنن و میبرنش بیرون از شهر.
عقیل عبیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد، از دیگر جنسگرایان ایرانی که به دست اعضای خانوادهش کشته شد توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافری اوکراین به تازگی کارزاری اینترنتی برای رسیدگی جدی‌تر و سریع‌تر به پرونده کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما راه اندازی کردند. بهرنگ رهبری در گفتگویی با حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در این واقعه از دست داد، از او درباره اهداف و خواسته های این کارزار مجازی پرسیده است.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 کارزار اینترنتی را شروع کردند و از همه ایرانیان درخواست کردند ایمیلی به پارلمان کانادا ارسال کنند و بخواهند که دولت کانادا پاسخ قاطعانه‌ای به قتل شهروندان و ساکنان کانادا که در این پرواز بودند بدهد. جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود را در 25 اسفند 99 منتشر کرد. در این گزارش تاکید کرد که این اتفاق بر اساس خطای انسانی رخ داده، دلیلی که هیچ وقت مورد تایید خانواده‌های جانباختگان قرار نگرفت. حالا خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 منتظر گزارش نهایی کانادا و اوکراین هستند. آنها کارزاری را به راه انداختند که دولت کانادا را که در آستانه انتخابات هم هست تحت فشار بگذارند تا مواضع قاطعانه ای را در انتشار گزارش لحاظ کنند. با حامد اسماعیلیون صحبتی داشتم و از او پرسیدم کارزاری که به راه انداختند با چه انگیزه ای شکل گرفته.
ما خب چون منتظر انتشار گزارش کانادا هستیم، فکر کردیم که زمان مناسبی است تا نظر خودمون رو برای واکنش بعدی دولت کانادا بعد از انتشار گزارش به اطلاع معاملات این کشور برسونیم و برای همین هم از تمامی کسانی که دلشون با ماجرای پرواز PS752 دوست خواستیم که نامی که ما تعیین کردیم امضا کنن و برای معاملات ارسال کنن. نام خیلی به صورت عمومی نوشته شده که از جانب هر کسی که به هر حال تحت تاثیر این جنایت قرار گرفته و اگر افراد ساکن کانادا باشند میتونند این نامه به صورت اوتوماتیک به نماینده محلیشون در مجلس در واقع فدرال و به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. اگر خارج از کانادا باشند فقط به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. 5 تا خواسته اصلی هست در این نامه، از جمله اینکه در واقع کانادا اضافه بشه به تحریمات جنایی که در اوکراین شکل میگیره، کانادا رهبری این ماجرا رو به عهده بگیره برای بررسی این جنایت و کانادا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، تحریم‌های هدفمند در واقع اجرا کنه برای کسانی که در این جنایت شریک بودند یا در پنهان کردنش و در دروغ‌گویی‌های بعد شریک بودند و در نهایت اینکه این پرونده رو به مسیری ببره که به دیوان بین‌المللی دادگستری برسه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
وزارت خارجه ایران برای بازگشت دانشجویان و اتباع ایرانی از هند به کشور درخواست یک پرواز فوق‌العاده داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور روز شنبه گفت که این پرواز پس از تایید وزارت بهداشت و تعیین پروتکل‌های الزامی انجام خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام نکرده که چه تعداد اتباع و دانشجوی ایرانی در حال حاضر در هند هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید. کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری، تداوم بازداشت دست کم 15 بهایی در شیراز و بهارستان اصفهان، صدور احکام زندان برای دو نوع کیش مسیحی، هشدار کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت جسمانی محمد نوریزاد و خبرهایی از بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی بر فعالین مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. شنبه هفته گذشته مصادف بود با اول ماه مه، روز جهانی کارگر. شماری از کارگران و فعالان مدنی برای گرامی داشت این روز در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند که این تجمعات با برخورد مأمورین حکومتی و بازداشت ده‌ها تن از این افراد منجر شد. عسل محمدی، سعید ملایری و سعید پیربوداقی، سه فعال مدنی حامی حقوق کارگران، نیز در میان بازداشت شدگان در شهر تهران بودند. پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و جزئیاتی از آنچه در روز جهانی کارگر در تهران اتفاق افتاد.
کارگرها تلاش کردند که روز خودشون رو در خیابون برگزار بکنن و تمام مطالبات انباشته خودشون رو فریاد بزنند و طبق فراخوانی که داده شده بود در مقابل وزارت کار قرار بود که ساعت 10:30 کارگران اونجا تجمع داشته باشن، اما از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته و دائم همه رو هدایت میکردند که راه برن و هیچ کس حق این که در اون مکان بایسته رو نداشتند. در مقابل وزارت کار جو امنیتی بود تا ساعت 10:30 که شد به هر حال حمله به افرادی که سعی داشتند که در اون مکان وایستند شدت گرفت و ونهایی رو برای بازداشت آورده بودند و ونها رو به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند و بازنشستای زیادی رو در این دوتا ونها پر می کردن و از صحنه خارج می کردن. صحنه‌ای که در خیابون آزادی شاهدش بودیم تقابل بین نیروهایی بود که میخوان یک روز رو که در دنیا به هر حال به تثبیت رسیده که روز کارگر صداشون رو فریاد بزنن و مطالباتشون رو بگن، در مقابل صفی که به غیر از چماق و زندان و بازداشت پاسخ دیگه‌ای برای کارگران نداشت.
بازداشت شدگان روز جهانی کارگر همه پس از ساعتی آزاد شدند، اما تعداد دیگری از فعالان کارگری یا مدافعان حقوق آنان همکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و محکومیت خود را می‌گذرانند، از جمله شاپور احسانی راد و سپیده قلیان. و برخی دیگر از این فعالین کارگری هم با احکام زندان مواجهند، از جمله نسرین جوادی، پروین محمدی و جوانمیر مرادی، افرادی که تنها دلیل محکومیتشان دغدغه آنان برای مشکلات معیشتی و صنفی کارگران است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا:
واقعیت امر اینه که حکومت ایران بنیادش بر اساس ترس و واهمه است و برمیگرده به اینکه بنیاد اقتصادی یک جامعه متزلزله و اون کسانی که باید برای کارگران صدایی باشند هر روز مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. در کشوری که روز جهانی کارگر و روز معلم سمبل شکوفایی و جشن و بررسی گذشته و نگاه به آینده و برای کارگران. جامعه کارگری ما هدف این قضیه است و امروز ما میبینیم که هر روز جنبش کارگری ما احضار و اذیت، آزار و زندانی شدنش نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و این بخشی از ذات حکومت جمهوری اسلامی است.
طی یک ماه و نیمی که از آغاز سال 1400 می‌گذرد، دست کم 20 بهایی در شیراز و بهارستان اصفهان بازداشت شدند که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند. طی روزهای گذشته مأمورین امنیتی دست کم 11 زن بهایی را در بهارستان اصفهان بازداشت کردند. بازداشت شدگان مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز آراسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، شورانگیز بهامین، نسرین خادمی، نوشین همت، رؤیا آزادخوش و شعله آشوری نام دارند. یک ماه پیش هم 9 بهایی در شیراز بازداشت شدند که 5 تن از آنان هنوز در بازداشتند و برخی از آنان در سلول انفرادی. سیامک هنرور، عالیه فروتن، سعید آبدی، وحید دانا، سعید اتحاد، سروش آبادی، قاسم معصومی، صدیقه اقدسی و بهروز فرزندی اردکانی که پیشتر هم به خاطر عقاید مذهبیش از سوی حراست دانشگاه مورد آزار قرار گرفته بود و در نهایت هم موفق نشد مدرک تحصیلیش را بگیرد. مأمورین امنیتی منازل همه این افراد را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آنان مانند لپتاپ، تلفن همراه و کتاب‌های آنها را با خود بردند. 4 تن از بازداشت شدگان در روزهای گذشته آزاد شدند اما سایر افراد هنوز در بازداشتند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، از افزایش فشارها بر بهاییان می‌گوید.
در چندین روز گذشته دستگیری‌ها و فشارهای زیادی بوده روی بهائیان در ایران و متاسفانه دلیل همه این فشارها همون دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهائیان به خاطرش زندانی شدن، از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن و اون هم اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست. و اینو باید بگم که متاسفانه در زمانی که همه شهروندان ایران با مسئله کرونا درگیرن و مشکلات اقتصادی، دولت ایران به جای اینکه به شهروندانش کمک بکنه و از اونها حمایت بکنه، متاسفانه بدتر به فشارهاشون اضافه میکنه و اونها رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون دستگیر میکنه.
اما بهائیان تنها اقلیت مذهبی در ایران نیستند که تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند. مسیحیان هم با شرایطی مشابه مواجهند. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان البرز حکم زندان رضا زعیمی نوکیش مسیحی را تایید کرد. او به 9 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. چند روز پیشتر هم حامد آشوری، دیگر نوکیش مسیحی، در دادگاه انقلاب کرج به 10 ماه زندان محکوم شد. اتهام این دو نوکیش مسیحی تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، میگوید
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات.
و همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران همدان از بازداشت 8 نفر از اعضای عرفان حلقه در این شهر خبر داد. نام این افراد و تاریخ بازداشتشان اعلام نشده، اما خبرگزاری تسنیم نوشته که پرونده این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده است. عرفان حلقه نام یک مکتب عرفانی است که در دهه 80 توسط محمد علی طاهری تأسیس شد. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم به 5 سال زندان کاهش یافت و او سال 97 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما محدودیت ها برای او و بازداشت هوادارانش همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی در حالی به فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی و معتقدان به مکاتب عرفانی ادامه می‌دهد که ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده و مذهب برای همه افراد است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس می‌گوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالب که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق قائل نیست.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره شرایط وخیم جسمانی محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، هشدار دادند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان سازمان ملل مخالفت با درمان زندانی را رفتاری غیر انسانی نامیدند. محمد نوریزاد که در سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. او به خاطر امضای این بیانیه به 15 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 98 این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور می‌گوید:
من بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند، ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شورهای خون جاری شده بود روی صورتشون، گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من اصلا مستعصل مانده بودم. بعد یک لحظاتی من هی فریاد می‌زدم آخه این چه وضعیه و چرا به خودت این ضربه ها رو وارد می‌کنی؟ خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به علاوه این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارن، هر روز به خودشون زخم وارد میکنن و نزدیک 2 سال میشه که ایشون در حبس، 8 ماهی که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 ماه در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن.
و چند خبر دیگر. ویان محمدی، دانشجوی رشته مدیریت، هفته پیش توسط اطلاعات سپاه در منزلش در تهران بازداشت شد. علت بازداشت این دانشجوی اهل مریوان نامعلوم است. فاروق قاضی، اهل روستای کورگر از توابع شهرستان کامیاران، هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. سمکو معروفی، فعال محیط زیست در بوکان، به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او که همه فعالیتایش مدنی و بیشتر در حوزه محیط زیست است، تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده است. انسیه عبدالحسینی، فعال مدنی، در پرونده جدید به توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. انسیه عبدالحسینی پیشتر در پی اعتراض‌های دیماه 96 هم بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل صلاحی، درویش گنابادی، که به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده، به تازگی به صورت تلفنی به دادسرای عمومی و انقلاب میبود احضار شده. او به این دادگاه مراجعه نکرده و میگوید این اتهام بی اساس و فاقد ادله قانونی است. حسین تاج، وکیل دادگستری، خبر داده که درخواست اعاده دادرسی مسعود مصاحب، زندانی 2 تابعیتی، پذیرفته شده. مسعود مصاحب، بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی، بهمن سال 97 همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرد که در این سفر در تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.